صفحه 149. همچنان که پاره از افراد هم کاملا بیشعور می نمایند، ولی این برای آن است که شعور خود را به کار نمی اندازند. تینوشت: شعور و وجدان را می توان به عضلات تشبیه کرد. هر عضله ای را که به کار نبریم ضعیف و ضعیفتر می شود. یک سؤال دیگر باقی مانده بود: منظور از تقدم ارزش ها چیست؟ این موضوع دیگری بود که این اواخر درباره آن بسیار گفتگو کرده بودند. به عنوان مثال، ارزش دارد که انسان بتواند اتومبیل براند و به سرعت از جایی به جای دیگر برود. اما اگر رانندگی خشکیدن جنگل‌ها و آلودن محیط زیست طبیعی را به دنبال آورد، انسان با گزینش ارزش‌ها روبرو می‌گردد. صوفی پس از تأمل دقیق به این نتیجه رسید که جنگل‌های سرسبز و محیط زیست پاک با ارزش‌تر است تا تند رسیدن سر کار. چندین مثال دیگر هم بیان کرد. در پایان نوشت: من شخصا معتقدم فلسفه موضوع مهمتری است تا دستور زبان انگلیسی. بنابراین در تقدم ارزش ها بسیار به جا خواهد بود که فلسفه را جزء برنامه کلاس کنیم و کمی از درس های انگلیسی بکاهیم. آموزگار در زنگ تفریح آخر صوفی را کنار کشید و گفت: ورقه دینی تو روی سایر ورقه ها بود، آن را اول خواندم. امیدوارم به فکرتان انداخته باشد. این درست چیزی است که می‌خواستم حرفش را بزنم. از بسیاری جهات بسیار پخته و معقول بود و متکی به خود. آدم را به تعجب می‌انداخت. ولی کتاب درسیت را اصلا نگاه کرده بودی صوفی؟ صوفی کمی به خود پیچید: خوب، خودتان گفتید آدم باید عقیده شخصی داشته باشد. بله، من گفتم، ولی هر چیز حدی دارد. صوفی خیره به چشم او نگریست. پس از تجربه های اخیر احساس کرد می تواند به خود اجازه چنین کاری را بدهد. گفت: من شروع به مطالعه فلسفه کردم. فلسفه زمینه خوبی برای نظریات شخصی فراهم می آورد. ولی کار نمره دادن مرا مشکل می کند. نمره ورقه تو یا صفر است یا 20. یعنی یا کاملا درست گفتم یا کاملا نادرست؟ منظورتان همین است؟ آموزگار گفت: چطور بگوییم 20، ولی دفعه دیگر مطالب درسیت را هم بخوان. آن روز بعد از ظهر صوفی به خانه که رسید، کیف مدرسه اش را روی پلکان انداخت و دوید به مخفیگاه. پاکتی قهوه‌ای روی ریشه های گرهدار بود. گوش و کنار پاکت کاملا خشک بود. پس هرمس مدتی پیش آن را آورده بود. پاکت را برداشت و از در جلو وارد ساختمان شد. حیوانها را غذا داد و بعد رفت بالا به اتاق خود. روی تختش دراز کشید و نامه آلبرتو را باز کرد و خواند. صفحه 151. یونانیگری. صوفی: دوباره سر و کله من پیدا شد. حال که سرگذشت فیلسوفان طبیعی و سقراط و افلاطون و ارسطو را خوانده ای، شالوده فلسفه اروپایی را می دانیم. بنابراین از این پس، پس از پرسش های مقدماتی در پاکت های سفید دیگر خبری نخواهد بود. لابد تکلیف درسی و امتحان مدرسه هم زیاد داریم. اکنون می‌خواهم به دوره طولانی حد فاصل بین ارسطو نزدیک پایان قرن چهارم پیش از میلاد و ابتدای قرون وسطا یعنی حدود 400 پس از میلاد بپردازم. می‌بینی که اکنون می‌توانیم از پیش و پس از میلاد مسیح سخن رانیم، چون در این میان مسیحیت آمد که یکی از مهمترین و عجیب‌ترین عوامل این دوران بود. ارسطو در سال 322 پیش از میلاد درگذشت. آتن در این هنگام نقش غالب خود را از دست داده بود و و این تا حد زیادی به علت آشوب‌های سیاسی ناشی از لشکرکشی‌های اسکندر کبیر بود. اسکندر کبیر متولد 323 تا 356 پیش از میلاد. اسکندر کبیر پادشاه مقدونیه بود. ارسطو هم اهل مقدونیه بود و مدتی تعلیم و تربیت اسکندر جوان را بر عهده داشت. پیروزی قطعی و نهایی بر ایرانیان را اسکندر سرانجام به دست آورد. گذشته از این صوفی، اسکندر با کشورگشایی های بیشمار خود تمدن یونانی را به مصر و خاورزمین تا مرزهای هندوستان گسترش داد. این آغاز عصری تازه در تاریخ بشر بود. تمدنی پدید آمد که فرهنگ و زبان یونان در آن نقش عمده ایفا کرد. این دوره که نزدیک 300 سال طول کشید به نام یونانیگری یا هلنیسم معروف است. اصطلاح هلنیسم را هم برای دوران به کار می‌بریم و هم برای فرهنگ مسلط یونانی که در سه کشور تابع یونان یعنی مقدونیه، سوریه و مصر رواج داشت. به هر حال از حدود سال 50 پیش از میلاد روم در امور نظامی و سیاسی برتری یافت. ابرقدرت تازه رفته رفته تمامی سرزمین‌های یونانی را فتح کرد و از آن پس فرهنگ رومی و زبان لاتین بود که از اسپانیا در غرب تا اعماق آسیا سایه گسترد. این سرآغاز استیلای رومی ها بود که ما آن را معمولاً دوران متأخر باستان می نامیم. توضیح حاشیه Late Antiquity ادامه مت. ولی یک چیز را فراموش نکن. پیش از آن که رومی ها جهان هلنی را تسخیر کنند، روم خود یکی از ایالات زیر نفوذ فرهنگ یونانی بود. بدین ترتیب فرهنگ و حکمت یونان مدت‌ها پس از آنکه قدرت سیاسی یونان از بین رفت همچنان نقش مهم خود را حفظ کرد. صفحه 152 دین، فلسفه و علم. ویژگی یونانیگری آن بود که مرزهای میان کشورها و فرهنگ‌های گوناگون را از بین برد. پیش از این یونانی‌ها، رومی‌ها، مصری‌ها، بابلی‌ها، سوری‌ها و ایرانی‌ها هر کدام خدای خود را در چهارچوب مذهب ملی می‌پرستیدند. اکنون فرهنگ‌های مختلف در بوته‌ای بزرگ و سحرآمیز از اندیشه‌های دینی، فلسفی و علمی درآمیختند. شاید بتوان گفت که صحنه جهان جایگزین میدان شهر شد. میدان شهری قدیم پر از همهمه اجناس و نیز عقاید و اندیشه‌های مختلفی بود که به بازار می‌آمد. در وضع تازه میدان شهر از اجناس و اندیشه‌های سراسر جهان لبریز شد. همهمه به زبان‌های گوناگون به گوش می‌رسید. همانطور که گفتم دید یونانی از زندگی اینک بسیار بیشتر گسترده بود تا سابق بر این در مناطق فرهنگی پیشین یونان، ولی رفته رفته خدایان شرقی نیز در سراسر کشورهای کرانه مدیترانه پرستیده شدند. مذاهب تازه شکل یافت که از خدایان و اعتقادهای ملت‌های کهن الهام می‌گرفت. این را التقاط یا همجوشی کیش ها می خوانند. پیش از این مردم همبستگی نیرومندی با قوم و با دولت شهر خود داشتند، اما حد و مرز که از میان رفت بسیاری از مردم در مورد فلسفه زندگی خود به تردید و دودلی افتادند. ویژگی دوران متأخر باستان به طور کلی شک مذهبی، گسستگی فرهنگی و بدبینی است. می گفتند دنیا پیر شده است. یکی از جنبه‌های مشترک ادیان نوپای دوران یونانیگری آموزه‌های آنها در زمینه رهایی بشر از مرگ است. این آموزه‌ها اغلب سری بود. افراد با ایمان با پذیرش این آموزه‌ها و برگزاری پاره مناسک می توانستند به جاودانگی روح و حیات ابدی دل ببندند. کسب بصیرت از ماهیت واقعی کائنات هم می توانست به اندازه مناسک دینی برای نجات روح مهم باشد. این از مذهب‌های تازه صوفی و اما فلسفه. فلسفه هم بیشتر و بیشتر در راستای رهایی و آرامش و صفا حرکت می کرد. اکنون عقیده بر آن بود که بصیرت فلسفی نه تنها ارجمند است، بلکه انسان را از بدبینی و هراس مرگ می رهاند. بدین قرار مرزهای بین دین و فلسفه رفته رفته از میان رفت. به طور کلی فلسفه دوران هلنیسم چندان اصیل و نوآفرین نبود. افلاطون یا ارسطوی تازه‌ای پیدا نشد. برعکس سه فیلسوف نخستین بزرگ آتن بودند که الهام بخش شماری روندهای فلسفی شدند. در مورد آنها به زودی به اختصار صحبت خواهم کرد. علم هلنیستی نیز تحت تأثیر فرهنگ‌های گوناگون قرار گرفت. شهر اسکندریه محل دیدار شرق و غرب شد و نقش عمده‌ای بازی کرد. آتن همچنان مرکز فلسفه ماند و مدارس فلسفه پس از افلاطون و ارسطو هنوز پابرجا بود، ولی اسکندریه مرکز علم گردید و با کتابخانه عظیم خود به صورت کانون ریاضیات، ستاره شناسی، زیست شناسی و پزشکی درآمد. فرهنگ یونانی آن روز را می توان با جهان امروز مقایسه کرد. قرن بیستم هم از تمدنی بسیار باز برخوردار بوده است. این گشودگی در زمان خود ما موجب دگرگونی های شگرفی در دین و فلسفه شده است و همان گونه که در آغاز دوره مسیحیت مذاهب یونانی، مصری و شرقی در روم یافت می شد، امروزه در پایان قرن بیستم هم در همه شهرهای کوچک و بزرگ اروپا ادیان قسمت‌های مختلف جهان در کنار هم دیده می‌شود. امروزه همچنین می‌بینیم چگونه معجونی از کیش‌ها، فلسفه‌ها و علوم قدیم و جدید می‌تواند مبنای جهان‌بینی تازه شود. این معرفت جدید در واقع بیشتر تخت پاره های آب آورده ای است از عصر کهن و ریشه در عصر یونانیگری دارد. همانطور که گفتم، فلسفی این دوران همچنان پیرامون مسائلی دور می زد که از سوی سقراط، افلاطون و ارسطو مطرح شده بود. وجه مشترک همه آنها سعی در یافتن بهترین راه زیستن و مردن بشر بود. سر و کار آنها بیشتر با اخلاق بود. در تمدن تازه، اخلاقیات برنامه کار اصلی فلسفه شد. تأکید عمده بر آن بود که بفهمند خوشبختی حقیقی چیست و چگونه میتوان به آن دست یافت. به چهار نمونه این روندهای فلسفی نگاهی میاندازیم. صفحه 154 کلبیان، توضیح حاشیه، کاینس، ادامه متن. میگویند روزی سقراط کنار دکه ایستاد و به اجناس گوناگونی که میفروخت نظر انداخت و سپس گفت: چه چیزها که من نیاز ندارم. این گفته را میتوان شعار کلبی مشربان شمرد. این مکتب در حدود 400 پیش از میلاد توسط آنتیستنس در آتن به وجود آمد. آنتیستنس از شاگردان سقراط به شمار می رفت و به ویژه شیفته قناعت سقراط بود. کلبیان معتقد بودند که خوشبختی حقیقی در مواهب ظاهری همچون تجملات مادی، قدرت سیاسی یا تندرستی نیست. خوشبختی حقیقی در این است که انسان خود را از قید و بند این چیزهای اتفاقی و گذرا رها سازد. و از آنجایی که خوشبختی در گرو این گونه چیزها نیست، پس می تواند در دسترس همه باشد. خوشبختی وقتی به دست آمد، دیگر هیچ وقت از دست نمی رود. مشهورترین کلبیان دیوگنس یا دیوجانس شاگرد آنتیستنس بود که در خومی میزیست و از مال دنیا، ردا، عصا و کیسنانی بیش نداشت. بنابراین رو بودن خوشبختی او کار ساده‌ای نبود. روزی کنار خوم خود نشسته بود و از آفتاب لذت می برد. در این حال اسکندر بزرگ سراغش رفت. امپراتور در برابر او ایستاد و پرسید چه می تواند برای او بکند؟ آیا چیزی می خواهد؟ دیوگنس پاسخ داد بلی، کنار بایست، جلو آفتاب را گرفته ای. بدین طریق نشان داد غنی‌تر و خوشبخت‌تر از بزرگ مردی است که در برابرش ایستاده، یعنی آنچه را می خواست داشت. کلبیان معتقد بودند که مردم نباید نگران سلامت خود باشند، حتی درد و مرگ هم نباید کسی را دلواپس کند و نیز نباید خود را با اندوه دیگران آزار دهیم. اصطلاح‌های کلبی مشرب و کلبی مشربی امروزه به معنای ناباوری ریشخند آمیز به صمیمیت و خلوص نیت آدمی به کار می رود و نمایانگر بی‌اعتنایی به رنج مردم است. صفحه 155 رواقیان توضیح حاشیه استویس ادامه متن. کلبیان در پیدایش فلسفه رواقی که حدود 300 سال پیش از میلاد در آتن نشو و نما یافت مؤثر بودند. بنیانگذار این مکتب زنون نام داشت که از اهالی قبرس بود و پس از سانحه‌ای دریایی سر از آتن درآورد و به رواقیان پیوست. وی پیروان خود را معمولاً زیر سقف یک رواق جمع می‌کرد، به همین خاطر رواقی نام یافت. استوا در یونانی به معنای رواق است. فلسفه رواقی بعدها در فرهنگ رومی از اهمیت زیادی برخوردار شد. رواقیان مانند هراکلیتوس معتقد بودند که انسانها همه جزئی از خرد مشترک یا لوگوس هستند. به نظر آنها هر انسان مینیاتوری است از یک جهان یا عالم کوچک که خود بازتابی است از عالم بزرگ. این منجر به اندیشه شد که نوعی راستی کلی وجود دارد که در حکم قانون طبیعی است. و چون این قانون طبیعی بر پایه خرد لایزال انسانی و جهانی استوار است، با زمان و مکان تغییر نمی‌یابد. پس در اینجا رواقیان جانب سقراط را در مقابل سوفسطائیان گرفتند. قانون طبیعی شامل همه از جمله بردگان می‌شد. رواقیان مجموعه قوانین هر کشور را تقلیدی ناقص از قانون درونه خود طبیعت می دانستند. رواقیان تفاوت بین فرد و جهان را زایل شمردند و به همین ترتیب هر گونه تضاد میان روح و ماده را منکر شدند و گفتند فقط یک طبیعت وجود دارد. این شیوه اندیشه را یک تاگروی می خوانند. در برابر دوگروی بسیار آشکار افلاطون یا دوگانگی هستی از دید او. توضیح حاشیه یکتاگروی یا مونوئیسم، دوگروی یا دوائیسم ادامه مد. رواقیان فرزند راستین زمانه خود، یعنی به وضوح جهان شمول بودند. فرهنگ معاصر را خیلی بیش از فیلسوفان خوم یا کلبیان می‌پذیرفتند. توجه همگان را به دوستی و همدلی انسانی جلب می‌کردند. به سیاست می‌پرداختند و بسیاری از آنان به ویژه مارکوس آورلیوس امپراتور روم 121 تا 180 پس از میلاد سیاستمدارانی فعال بودند. اینها فرهنگ و حکمت یونانی را در روم گسترش دادند و یکی از نامدارترین آنها سیسرون 43 تا 106 پیش از میلاد دولتمرد، خطیب و فیلسوف بود که پندار انسانگرایی یا هیومانیزم را پیش آورد، یعنی دیدی از زندگی که فرد را کانون اصلی می شمارد. سالیانی بعد رواقی دیگری به نام سنکا 65 تا 4 پس از میلاد گفت انسانیت برای انسان مقدس است. این گفته از آن پس شعار انسانگرایان شد. رواقیان فزون بر این تأکید ورزیدند که تمام فرایندهای طبیعی مثلا بیماری و مرگ تابع قوانین بیچون و چرای طبیعتند. انسان بنابراین باید سرنوشت خود را بپذیرد. هیچ چیز تصادفی روی نمی دهد. همه چیز از روی ضرورت است. پس سرنوشت که سر رسید و در زد شکایت دیگر فایده ندارد. همچنین به نظر آنان آدم باید رویدادهای خوش زندگی را بدون هیاهو بپذیرد. از این جهت بیشباهت به کلبیان نیستند که مدعی بودند رویدادهای برونی همه بی اهمیت است. حتی امروزه هم در مورد کسی که اجازه ندهد احساسات بر او غلبه کند اصطلاح آرامش رواقی به کار می رود. صفحه 157 اپیکوریان. همان گونه که دیدیم سقراط می‌خواست دریابد بشر چگونه می‌تواند خوب به سر برد. کلبیان و رواقیان هر دو فلسفه او را چنین تفسیر کردند که بشر باید خود را از تجملات مادی برهاند. ولی سقراط شاگرد دیگری داشت به نام آریستیپوس. وی بر این باور بود که هدف زندگی دستیابی به بالاترین لذت حسی ممکن است. می گفت لذت برترین نیکی و درد بزرگترین بدی است. پس در صدد بر آمد روشی در زندگی پدید آورد که از هر گونه درد و رنج دوری جوید. کلبیان و رواقیان معتقد به تحمل درد بودند که با کوشیدن برای دوری جستن از درد فرق دارد. اپیکوروس متولد 270 تا 341 در حدود 300 پیش از میلاد مکتبی فلسفی در آتن بنا کرد. پیروان او را اپیکوریان می نامند. وی مشرب لذت آریستیپوس را گسترش داد و با نظریه اتم دموکریتوس در هم آمیخت. معروف است که اپیکوریان در باغی میزیستند، بدین سبب به حکمای باغ مشهور شدند. میگویند بر سردر این باغ نوشته ای آویزان بود که میگفت ای بیگانه، اینجا به تو خوش خواهد گذشت، خوشی والاترین نیکی هاست. اپیکوروس تأکید میکرد که خوشی ها را باید همیشه با عوارض جنبی احتمالی آنها سنجید. اگر یک بار بیش از حد معمول شکلات خورده باشی، می فهمی چه می گویم. اگر نخورده ای، بیا حالا امتحان کن. همه ی پولهای توجیبی را که جمع کرده ای بردار و یک جا شکلات بخر. فرض بر این است که شکلات دوست داری. برای انجام این تمرین، باید همه ی شکلات‌های خوشمزه را یک دفعه بخوری. حدود نیم ساعت بعد مقصود اپیکوروس را از عارضه جنبی می فهمی. اپیکوروس همچنین اعتقاد داشت که لذتهای زود گذر بی ثمر است. باید به دنبال خوشیهای بزرگتر، پایدارتر و عمیقتر در دراز مدت رفت. مثلا شاید یک سال تمام شکلات نخری و پولهای توجیبیت را پسنداز کنی و با آن دوچرخه ای نو بخری یا به یک سفر خارج کشور بروی. ما برخلاف حیوانات قادریم زندگی من را برنامه ریزی کنیم. می توانیم حساب خوشیهای من را بکنیم. شکلات خوب است ولی دوچرخه نو یا دیداری از انگلستان بهتر است. اپیکوروس در ذهن تأکید ورزید که خوشی الزاماً به معنای لذت جسمانی مثلا شکلات خوردن نیست. ارزش‌هایی چون دوستی و درک هنر نیز باید به حساب آید. از این گذشته لذت و بهره‌جویی از زندگی نیازمند آرمان‌های کهن یونان، خویشتنداری، میانه‌روی و آرامش است. میل و هوس را باید مهار زد. آرامش به ما یارای تحمل درد و رنج می دهد. ترس خدایان بسیاری را به باغ اپیکوروس آورد. نظریه اتم دموکریتوس در این راستا برای مقابله با خرافات مذهبی حربه سودمندی بود. برای بهتر زیستن مهم است که بر هراس مرگ چیره شویم. بدین منظور اپیکوروس دست به دامن نظریه اتم‌های روح دموکریتوس شد. شاید یادت باشد که دموکریتوس اعتقاد داشت پس از مرگ حیاتی نیست، چون وقتی مردیم اتم‌های روح به هر سو پراکنده می شود. اپیکوروس خیلی ساده گفت مرگ به ما مربوط نیست، چون مادام که ما وجود داریم مرگ وجود ندارد. و وقتی مرگ آمد ما دیگر وجود نداریم. فکرش را که بکنی هیچ مرده ای از مرده بودن خود دلگیر نیست. اپیکوروس فلسفه رهابخش خود را در چهار عبارت یا به اصطلاح خودش چهار گیاه دارویی خلاصه کرد. از خدایان نباید ترسید. مرگ دلواپسی ندارد. نیکی آسان به دست می آید. تحمل هراسناک دشوار نیست. از دید یونانیان، قیاس سخنان فلسفی و ادوات علم پزشکی کار تازه‌ای نبود. مقصود این بود که انسان باید خود را با جعبه طبی فلسفی محتوی چهار داروی اپیکوروس مجهز سازد. اپیکوریان برعکس رواقیان به سیاست و اجتماع علاقه نشان ندادند. اندرز اپیکوروس زندگی دور از هیاهو بود، شاید بتوان باغ او را به خانه های اشتراکی یا کمون امروزی تشبیه کرد. در زمان ما هم افراد بسیاری در صدد برآمده اند لنگرگاه ایمنی دور از جامعه بجویند. پس از اپیکوروس بسیاری از پیروان او به تمتع و لذت های نفسانی بیش از حد پافشردند. شعار اینان دم را دریاب بود. امروزه واژه اپیکوری به مفهومی منفی به کار برده می شود و منظور آدمی است که فقط به خاطر لذت زندگی می کند. صفحه 159 نو افلاطونی یا نئو پلاتونیسم. همون گونه که شرح دادم، مشرب کلبی و رواقی و اپیکوری هر سه از آموزه های سقراط سرچشمه گرفت. در ضمن از پاره ای فیلسوفان پیش از سقراط مانند هراکلیتوس و دموکریتوس هم استفاده شد. ولی چشمگیر ترین روند فلسفی در دوران متأخر یونانیگری مسلماً از فلسفه افلاطون الهام یافت. بنابراین آن را فلسفه نو افلاطونی می نامند. مهمترین چهره فلسفه نو افلاطونی پلوتینوس یا فلوتین، متولد 205 تا 270 پس از میلاد بود که در اسکندریه فلسفه آموخت ولی در روم مستقر شد. عظمت او از اسکندریه در خور توجه است، چون این شهر چندین قرن محل تلاقی فلسفه یونانی و عرفان شرقی بود. پلوتینوس نوعی آیین رستگاری با خود به روم آورد که بعدها با مسیحیت به رقابت جدی برخاست. در هر حال فلسفه نو افلاطونی نیز به نوبه خود در روند کلی الهیات مسیحی نفوذی نیرومند داشت. صوفی، آموزه مثل افلاطون یادت هست؟ یادت از چگونه بین جهان مثالی و جهان محسوسات تمایز نهاد؟ این به معنای شکافی بارز میان روح و جسم بود. انسان بدین ترتیب موجودی دوگانه شد. بدن ما مثل هر چیز دیگر جهان محسوسات متشکل از خاک و غبار بود، ولی ما روحی فناناپذیر نیز داریم. این را بسیاری از یونانیان مدتها پیش از افلاطون هم باور داشتند. پلوتینوس در ضمن با افکار مشابهی از آسیا آشنا بود. پلوتینوس اعتقاد داشت جهان پلی است میان دو قطب. در یک سو نوری ملکوتی است که وی آن را وجود یکتا و گاهی خدا می نامد. توضیح حاشیه به معنای دیوان. ادامه مد. در سوی دیگر تاریکی مطلق که هیچ پرتوی از وجود یکتا نمی گیرد. منظور پلوتینوس البته این است که این تاریکی وجود خارجی ندارد، صرفاً نبود روشنی است. به سخن دیگر صفحه 160. پلوتینوس اعتقاد داشت جهان پلی است میان دو قطب. در یک سو نوری ملکوتی است که وی آن را وجود یکتا و گاهی خدا می نامد. توضیح حاشیه دیوان. ادامه مت. در سوی دیگر تاریکی مطلق که هیچ پرتوی از وجود یکتا نمی گیرد. منظور پلوتینوس البته این است که این تاریکی وجود خارجی ندارد، صرفاً نبود روشنی است. به سخن دیگر هیچ نیست، آنچه هست خدا یا وجود یکتاست و به همان گونه که تابش نور هرچه پیشتر برود پرتو آن کمتر می شود، نقطه ای هم هست که نور خدا نمی تواند بدان برسد. به گفته پلوتینوس روح از نور وجود یکتا روشنی می یابد، حال آنکه ماده تاریکی است و وجود واقعی ندارد، اما هر صورتی در طبیعت دارای پرتو خفیفی از وجود یکتاست. آتش سوزان بزرگی را در شب تصور کن که جرقه های آن به هر جهت می پرد. پرتوش آتش در شعاعی پهناور از زمینهای اطراف شب را به روز مبدل می سازد، ولی شعله آتش از چند فرسنگی هم به چشم می آید. اگر از این هم فراتر برویم، می‌بینیم خال کوچک روشنی همانند چراغ از راه دور در تاریکی سوسو می‌زند و اگر دورتر و دورتر برویم، در نقطه این نور دیگر به ما نمی‌رسد و اشعه‌های نور در شب محو می‌شود و چیزی جز تاریکی محض نمی‌بینیم. دیگر نه شبحی به چشم می‌آید نه سایه‌ای. حال فرض کن هستی چیزی شبیه این آتش است. آنچه نور می افشاند خداست و تاریکی فراسو ماده سردی است که انسان و حیوان از آن ساخته شده اند. نزدیکتر از همه به خدا مثالهای جاودانه، یعنی صورتهای آغازین تمامی مخلوقات است. روح انسان برتر از همه جرقه از آتش می باشد. هر کجا در طبیعت بنگری نوری ملکوتی می درخشد. این نور را می توان در کلیه موجودات جاندار دید. حتی گل سرخ یا سنبل کوهی هم تابش ملکوتی دارد. زمین و آب و سنگ از همه دورتر به خدای زنده اند. می خواهم بگویم در هر چه هستی دارد جزئی از راز ملکوتی هست. درخشش آن را در خشخاش یا در گل آفتابگردان نیز می توان دید. این راز نافهمیدنی را حتی در پروانه‌ای که پرپرزنان از شاخه‌ای به شاخه دیگر می پرد یا در ماهی قرمزی که در تنگ بلورین شناور است می توان احساس کرد، ولی نزدیکتر از هر چیز به خدا روح خود ماست. در آنجاست که ما و راز بزرگ حیات یکی می شویم. در حقیقت در لحظه هایی بسیار کمیاب حالی به ما دست می دهد که احساس می کنیم ما خود آن راز ملکوتی هستیم. استعاره پلوتینوس خیلی شبیه اسطوره غار افلاطون است. هرچه رو به دهانه غار پیشتر می رویم به آنچه منشأ همه هستی است نزدیکتر می شویم. ویژگی آموزه پلوتینوس برخلاف هستی به وضوح دوگانه افلاطون کلیت و تمامیت آن است. همه چیز یکی است، زیرا همه چیز خداست. حتی سایه های ژرفنای قاره افلاطون هم پرتوی کمرنگ از وجود یکتا را می نمایانند. پلوتینوس در لحظه های نادری از زندگی خود همجوشی روح خود و خدا را احساس کرد. ما این حالت را معمولاً تجربه عرفانی می نامیم. پلوتینوس تنها کسی نیست که چنین حالتی به او دست داده است. افراد بیشماری در بسیاری فرهنگ ها از تجربه مشابهی صحبت کرده اند. جزئیات امر ممکن است متفاوت باشد، ولی وجوه اصلی یکی است. اجازه بده پاره ای از این وجوه را با هم مرور کنیم. صفحه 161 عرفان. تجربه عرفانی یکی شدن با خدا یا با روان کیهانی است. بسیاری از مذاهب بر شکاف موجود بین آفریدگار و آفریدگان تأکید می‌ورزند، ولی عارف چنین شکافی نمی‌بیند. عارف وحدت با خدا یا یکی شدن با او را آزموده است. بدین ترتیب آنچه را ما معمولاً من می‌خوانیم من حقیقی نیست. در لحظاتی کوتاه می‌توانیم با من بزرگتری این همانی یابیم. بعضی از عارفان این را خدا نامیده‌اند و برخی دیگر روان کیهانی، طبیعت یا کائنات. وقتی این همجوشی صورت گرفت، عارف احساس می‌کند دارد خود را از دست می‌دهد، دارد در خدا محو می‌شود، یا همان گونه که قطره آب به دریا می‌پیوندد در خدا گم می‌شود. عارفی هندی روزگار این حال را چنین توصیف کرد: وقتی من بودم خدا نبود، حال که خدا هست من دیگر نیستم. عارف مسیحی آنگلوس سیلسیوس متولد 1624 تا 1677 این را به نحوی دیگر گفت: هر قطره به دریا که پیوست دریا می شود، روح هم سرانجام تعالی می گیرد و خدا می شود. ممکن است فکر کنی خود را از دست دادن زیاد دلپسند نیست. می دانم منظورت چیست، اما مطلب این است که آنچه از دست می دهی بسیار بسیار ناچیزتر از چیزی است که به دست می آوری. خود را به صورتی که فعلا داری از دست می دهی، ولی همزمان احساس می کنی چیزی به مراتب بزرگتر، تمامی کائناتی. در واقع خود روح کیهانی صوفی، تویی که خدایی. اگر خود موسوم به صوفی آموندسن را از دست بدهی، می توانی دل خوش داری که این من هر روزی چیزی است که در هر حال روزی از میان می رود. من راستین تو که فقط با از دست شدن تو ممکن می شود، به گفته عارفان همانند آتش مرموزی است که تا ابد شعله ور می ماند. ولی این گونه تجربه های عرفانی به خودی خود حاصل نمی شود. عارف باید راه مراحل تزکیه را بپیماید تا به درگاه خدا راه یابد. این مراحل عبارت است از زندگی ساده و شیوه های گوناگون جذبه و مکاشفه. عارف پس از طی این مراحل ناگهان به مقصود خود می رسد و بانگ انالحق یا منتوان بر می کشد. روندهای عرفانی در همه دینهای بزرگ جهان یافت می شود و توصیفهای صوفیان از تجربه های عرفانی خود شباهت شایان ملاحظه‌ای در سراسر سرزمینهای فرهنگی دارد. صوفی می کوشد برای تجربه عرفانی خیش تفسیری دینی یا فلسفی فراهم آورد و در اینجاست که پیشینه فرهنگی او آشکار می گردد. در عرفان باختری، یعنی در یهودیت، مسیحیت و اسلام، عارف تأکید دارد که دیدارش با خدایی متشخص است. خدا با آنکه هم در طبیعت و هم در روح آدم حضور دارد، در عین حال در عالمی برتر و فراتر از این جهان است. در عرفان خاورزمین، یعنی در آیین هندو، بودا و کیش چینی، تکیه تجربه عرفانی معمولاً بر ادغام کامل در خدا یا در روان کیهانی است. در این حال عارف می تواند بگوید من روان کیهانیم یا من خدایم. چرا؟ که در این مذاهب خدا نه تنها در جهان حضور دارد، جای دیگر هم نیست که باشد. جنبش‌های نیرومند عرفانی در هند به خصوص از مدت‌ها پیش از زمان افلاطون وجود داشته است. سوامی ویوکانندا، صوفی هندی که در آوردن آیین هندو به غرب دست داشت، یک بار گفت برخی مذاهب جهان می‌گویند کسی که به خدایی متشخص بیرون از وجود انسان معتقد نباشد مشرک است. ما این آدمی که به خود معتقد نباشد مشرک است. شرک به زعم ما بی اعتقادی به شکوه مندی روح خودمان است. تجربه عرفانی می تواند واجد اهمیت اخلاقی نیز باشد. یکی از رؤسای جمهور پیشین هندوستان سرو پالی راد کریشنان روزی گفت همسایت را همچون خود دوست بدار، چون تو همسایه خودی. اشتباه است که فکر کنی همسایت دیگری است. در عصر خود ما در میان مردمی که از کیش خاصی پیروی نمی کنند سخن از تجربه های عرفانی می رود. اینان ناگهان به تجربه ای که آن را آگاهی کیهانی یا حس لایتناهی می نامند برخوردند. احساسی که به این افراد دست داده نوعی رها شدن از بند زمان و تجربه کردن جهان از دریچه ابدیت بوده است. صوفی روی تختش راست نشست. دست به سر و روی خود کشید ببیند هنوز جسم دارد. بیشتر و بیشتر که درباره پلوتینوس و عارفان خان احساس کرد گویی ابتدا دور اتاق و بعد بیرون از پنجره و دور و دورتر روی شهر به پرواز در آمده است. از آن بالا به مردمی که در میدان بودند نگریست و باز همینطور شناور بر فراز کره زمین پیشتر و پیشتر رفت، از دریای شمال و اروپا و از صحرا و جلگه افریقا گذشت. تمامی جهان تقریباً به صورت فردی زنده در آمده بود و او احساس می کرد این فرد کسی نبود جز خود او. پیش خیش اندیشید جهان منم. این عالم عظیم و پهناوری که غالباً در نظر او بیکران و هراسناک می نمود خیشتن خیش بود. کائنات به چشم صوفی هنوز کلان و شکوهمند می آمد، اما اکنون خودش هم بسیار بزرگ شده بود. این احساس فوق العاده چند لحظه ای بیش دوام نیاورد، ولی صوفی یقین داشت هیچ وقت آن حالت را فراموش نخواهد کرد. مثل این بود که چیزی در نهاد او از پیشانیش بیرون جهیده با همه چیزهای دیگر درآمیخته است. پنداری قطره ای رنگ در ظرفی آب افتاده است. سر و صداها که خوابید مثل آن بود که آدم پس از رؤیایی دلپسند با سردرد از خواب بیدار شود. با کمی دلخوری یادش آمد هنوز جسمی دارد که در تقلاست. در تخت خواب راست نشست. نوشته های آلبرتو کناکس را دمرو خوانده بود. این پشتش را درد آورده بود، ولی می دانست چیزی فراموش ناشدنی آزموده است. عاقبت خود را جمع و جور کرد و روی پایش ایستاد. پیش از هر چیز برگ های کاغذ را سوراخ کرد و آنها را کنار درس های دیگر در پوشه قرار داد. سپس رفت پایین در باغ. پرنده ها چنان نغمه سرایی می کردند که گویی جهان تازه به وجود آمده است. برگ درختان قان در پشت لانه خرگوش ها چنان کم رنگ بود که انگار آفریدگار کار رنگامیزی آنها را هنوز تمام نکرده بود. آیا صوفی می توانست به راستی باور کند که همه چیز نوعی من ملکوتی است؟ آیا می توانست مدعی شود که روحش جرقه ای آتش است؟ اگر این چنین باشد، پس او حقیقتاً موجودی ملکوتی است. صفحه 165 کارت پستال ها خودم را سخت سانسور می کنم. چند روزی گذشت اما از استاد فلسفه خبری نشد. فردا پنج شنبه 17 مهر روز ملی نروژ بود. روز 18 هم مدرسه بسته خواهد بود. امروز وقتی با یووانا از مدرسه می آمدند، دخترک ناگاه گفت می آی برویم جای چادر بزنیم؟ واکنش آنی صوفی این بود که نمی تواند زیاد از خانه دور بماند، ولی سپس گفت چرا نه، حتما. چند ساعت بعد یووانا با کوله پشتی بزرگ خود در خانه صوفی بود. صوفی نیز کوله پشتی خود را انباشت، چادر هم داشت، هر دو وسایل خواب و ژاکت اضافی، زیرانداز و چراغ قوه، ترموس و مقدار زیادی آذوقه دلخواه خود را نیز برداشته بودند. مادر صوفی نزدیک ساعت 5 به خانه آمد، مقداری روزه خواند و امر و نهیشان کرد، می‌خواست بداند کجا می‌خواهند بروند چادر بزنند. گفتند خیال دارند بروند بالای تپه سیاه خروس، شاید بخت هم یاری کند و فردا صبح صدای عشق بازی سیاه خروس ها را بشنوند. صوفی قصد دیگری هم از گزینش آن نقطه داشت. فکر کرد تپه سیاه خروس نباید از کلبه سرگرد خیلی دور باشد، چیزی او را وامی داشت بار دیگر به آنجا بازگردد، ولی دیگر جرأت نمی کرد تنها به آنجا برود. دو دختر از در باغ صوفی در آمدند و درازای بنبست کوچک را پیمودند. از اینجا و آنجا گپ می زدند و صوفی خوشحال بود اندکی از فکر فلسفه در آمده است. حدود ساعت 8 در محل مسطحی بر بالای تپه سیاه خروس چادرشان را افراشتند و سایل خواب خود را گستردند و آماده شب شدند. وقتی ساندویچ های خود را خوردند، صوفی پرسید هیچ وقت اسم کلبه سرگرد را شنیده ای؟ کلبه سرگرد؟ این نزدیکی ها در میان جنگل کلبه ای هست، کنار دریاچه ای کوچک. زمانی مرد عجیب و غریب آنجا زندگی می کرد، سرگرد ارتش بود، بدین جهت به کلبه سرگرد معروف شده است. حالا هم کسی آنجا زندگی می کند؟ می خواهی برویم سر و گوشی آب دهیم؟ کجاست؟ صوفی وسط درختان را با دست نشان داد. یووانا خیلی مشتاق نبود، ولی سرانجام راه افتادند. خورشید پایین آسمان بود. ابتدا از میان درختان بلند کاج گذشتند، ولی طولی نکشیده در بیشه زار و انبوه شاخ و برگ ها گیر افتادند. بالاخره به جاده ای رسیدند. آیا این می تواند جاده ای باشد که صوفی آن یک شنبه صبح پشت سر گذاشت؟ باید خودش باشد، چون تقریبا بلا فاصله دید چیزی در سمت راست جاده لابلای درختان برق می زند و آن را به یووانا نشان داد. گفت آنجاست. لحظه بعد کنار دریاچه ایستاده بودند. صوفی از این سوی آب به کلبه نگریست. تمام پنجره ها بسته بود و کرکره ها کشیده. بنای سرخ رنگ آنچنان متروک می نمود که دخترک سالها بود چون این چیزی ندیده بود. یووانا رو به صوفی گرداند. باید به آب بزنیم؟ نه بابا، با قایق می رویم. و قایق پارویی، همان قایق قبلی، در میان نیزار با دست نشان داد. ببینم تو پیشتر هم اینجا آمده ای؟ صوفی سرش را جنباند. اگر بخواهد دیدار پیشین را برای او تعریف کند، قضیه خیلی پیچیده می شود و بعد ناچار است داستان آلبرتو کناکس و درس فلسفه را نیز به دوستش بگوید. روی آب، پاروزنان کلی خندیدند و با هم شوخی کردند. به آن سوی آب که رسیدند، صوفی مواظب بود قایق را درست از آب بیرون بکشد. رفتند پشت در، معلوم بود کسی در کلبه نیست. صوفی دستگیره در را چرخان. قفل است. انتظار نداشتی باز باشد که؟ صوفی گفت شاید بشود کلیدش را پیدا کرد و لای شکاف سنگ‌های ساختمان را گشت. یووانا پس از چند دقیقه گفت واه، بیا دیگر برگردیم به چادرمان. ناگهان فریاد صوفی بلند شد اینهاش، پیداش کردم. کلید را پیروزمندانه بالا گرفت، درون سوراخ قفل کرد و در باز شد. دو دختر انگار بخواهند جنایتی بکنند، پاورچین پاورچین به داخل خزیدند. داخل کلبه سرد و تاریک بود. یوانا گفت: من که هیچی نمی بینم. صوفی فکر این را هم کرده بود. قوطی کبریتی از جیبش در آورد و یک کبریت روشن کرد. دیدند کسی در کلبه نیست و کبریت خاموش شد. صوفی کبریت دیگری زد و این بار چشمش به ته شمعی در شمع دانی یه فلزی روی سربخاری افتاد. شمع را با کبریت سوم روشن کرد و اتاق آنقدر نور پیدا کرد که اطراف را ببیند. صوفی گفت: عجیب نیست که شمعی چنین کوچک بتواند این همه تاریکی را روشن کند. دوستش سرش را جنباند. صوفی ادامه داد: ولی این نور جایی در تاریکی محو می شود. در واقع تاریکی موجودیتی از خود ندارد، بلکه نبود روشنایی است. یوانا به لرزه افتاد: من می ترسم، یالا بیا برویم. اول توی آینه نگاهی بکنیم. صوفی آینه برنزی را که مثل پیش بالای گنجه آویزان بود نشان داد. یوانا گفت: آینه خیلی قشنگی است، ولی سحرآمیز است. ای آینه، ای آینه، بگو کی از همه خوشگلتره؟ توضیح حاشیه: جمله معروف داستان سفید برفی و هفت کوتوله نوشته برادران گریم. نگاه کنید به صفحه 487. ادامه متن. شوخی نمی کنم یوانا، جدی می گویم. می توانی به آن نگاه کنی و آن طرفش را ببینی؟ مگر تو نگفتی قبلا اینجا نبوده ای؟ خوشت می آید مرا به ترسانی؟ صوفی برای این حرف جوابی نداشت. ببخشید. ناگاه یوانا در گوشه کف اتاق چیزی پیدا کرد. جعبه کوچکی بود. آن را از روی زمین برداشت. گفت: کارت پستال. دهان صوفی باز ماند. دست بهشان نزن. شنیدی؟ گفتم دست بهشان نزن. یوانا جا خورد. انگار دستش را سوزانده باشد. جعبه را روی زمین ول کرد. کارت پستال ها کف اتاق پراکنده شد. پس از لحظه ای به خنده افتاد. فقط کارت پستال است. یوانا نشست کف اتاق و شروع به جمع آوری کارت ها کرد. کمی بعد صوفی هم کنار او نشست. لبنان، لبنان، لبنان. یوانا دریافت همه مهر پست لبنان دارند. صوفی گفت: میدانم. یوانا سیف نشست و در چشم صوفی نگاه کرد. پس تو قبلا اینجا بوده ای؟ آره، گمانم بودم. و به نظرش رسید بهتر است اقرار کند که قبلا آنجا بوده است. ضرری ندارد چیزهای عجیب و غریبی را که این چند روزه برایش اتفاق افتاده به دوستش بگوید. نخواستم پیش از آن که بیایم اینجا بگویم. یوانا شروع کرد به خواندن کارت‌ها. همه برای کسی است به نام هیلد مولرکونگ. صوفی هنوز دست به کارت‌ها نزده بود. به چه نشانی؟ یوانا خان، هیلد مولرکونگ، توسط آلبرتو کوناکس، لیلسن، نروژ. صوفی نفس راحتی کشید. ترسیده بود کارت‌ها بگوید توسط صوفی آموندسن. حال آمد جلوتر و آنها را از نزدیک بررسی کرد. 28 آوریل، 4 مه، 6 مه، 9 مه، چند روز پیش پست شده ام. ولی چیز دیگری هم هست. مهرهای پست همه نروژی است. به این نگاه کن. گردان سازمان ملل، تمبرها نیز نروژی است. فکر میکنم این معمول آنهاست. آنها باید بی‌طرف باشند، بنابراین پستخانه مخصوص خود دارند. ولی پست را چگونه به اینجا می‌رسانم؟ لابد با هواپیماهای ارتشی. صوفی شمعدان را روی زمین گذاشت و دو دختر شروع به خواندن کارت‌ها کردند. یوانا آنها را به ترتیب تاریخ‌هایشان چید و کارت نخست را خواند. هیلده عزیز، برای آمدن به خانه ولیلسن روز شماری می کنم. قرار است غروب شب اول تابستان به فرودگاه کیویک برسم. دلم میخواست برای جشن 15 سالگیت آنجا باشم، ولی میدانی که تحت فرمان نظامیم. برای جبران این کار قول میدهم تمام سعی و محبت خود را وقف هدیه‌ای بکنم که برای تولدت تهیه دیده ام. با مهر و دلبستگی از جانب کسی که پیوسته در اندیشه آینده دختر خیش است. پینوشت رونوشت این کارت را برای دوست مشترکمان می‌فرستم. اطمینان دارم می‌فهمی. هیلده، فعلا باید مرموز باشیم، ولی خواهی فهمید چرا. صوفی کارت بعدی را برداشت. هیلده عزیز، زندگی ما در اینجا امروز را به فردا رساندن است. چیزی که از این ماه‌های اقامت لبنان حتما به خاطرم خواهد ماند، این انتظار کشیدن هاست. ولی آنچه از دستم برایت می کنم که جشن 15 سالگی تو هرچه بهتر برگزار شود. فعلا بیش از این نمی توانم چیزی بگویم. خودم را سخت سانسور می کنم. قربانت پدر. دخترها نفسشان از هیجان بند آمده بود. هیچ یک چیزی نمی گفت. فقط کارت ها را می خواندن. فرزند بسیار عزیزم، دلم می خواهد حرف های دلم را با کبوتر سفیدی برای تو بفرستم، ولی اینجا در لبنان اثری از کبوتر سفید باقی نمانده است و چیزی که این کشور جنگ زده واقعا لازم دارد کبوتران سفید است. به امید آنکه سازمان ملل روزی بتواند به راستی در جهان صلح برقرار کند. پینوشت شاید هدیه تولدت چیزی باشد که دیگران هم بتوانند از آن بهره گیرند. وقتی آمدم خانه در این باره صحبت خواهیم کرد، ولی هنوز هم نمیدانی من چه میگویم، نه؟ با عشق و محبت کسی که فرصت اندیشیدن برای هر دوی ما فراوان دارد. 6 تا از کارت ها را خواندم، یکی دیگر باقی مانده بود. میگفت هیلده عزیز، این رازداری در مورد تولد تو چنان وجود مرا آکنده که چیزی نمانده منفجر شوم. هر روز چند بار گوشی را برمی‌دارم که به خانه تلفن بزنم و همه چیز را برایت بگویم، ولی باز جلو خود را می‌گیرم. راز من چیزی است که مرتب رشد می‌کند و بزرگ و بزرگتر می‌شود و می‌دانی وقتی چیزی زیاد بزرگ شد پنهان نگاه داشتن آن آسان نیست. قربانت پدر. پینوشت روزی با دختری به نام صوفی آشنا می شویم. برای آنکه پیش از دیدار یک دیگر با هم بیشتر آشنا شوید، نسخه از کارت هایم را برای او هم می فرستم. خیال می کنم او به زودی به مطلب پی ببرد. تا اینجا او چیز زیادی از تو نمی داند. صوفی دوست دختری به نام یووانا دارد. شاید او بتواند پرده از راز بردارد. یووانا و صوفی پس از خواندن کارت آخر بی حرکت نشستند و هراسان همدیگر را نگریستند. یووانا مچ دست صوفی را محکم چسبیده بود. گفت من می ترسم. من هم همینطور. تاریخ مهر کارت پستال آخر چیست؟ صوفی بار دیگر به کارت نظر کرد. گفت 16 مهر، همین امروز. یووانا تقریبا با غضب داد زد، نمیتواند امروز باشد. مهر پست را به دقت بررسی کردند، اشتباهی در کار نبود. 16/5/90. یووانا اصرار کرد، غیر ممکنه و نمیفهمم این را کی نوشته. باید کسی باشد که هر دوی ما را بشناسد، ولی از کجا میدانستند ما امروز میآییم اینجا؟ یووانا خیلی بیشتر از صوفی ترسیده بود. ماجرای هیلده و پدرش برای صوفی تازگی نداشت. فکر میکنم موضوع بی ارتباط با آینه برنزی نباشد. یووانا دوباره از کوره در رفت. لابد خیال میکنی کارت ها هم همان آنی که در لبنان پست شد پر میزند و از این آینه سر در میآورد. تو توضیح بهتری داری؟ نه. صوفی برخاست و شمعدان را در برابر دو تصویر روی دیوار گرفت. یووانا رفت پهلوی او و به عکس‌ها خیره شد. بارکلی و برکلی، یعنی چه؟ من چه می‌دانم؟ شمع تقریبا تا ته سوخته بود. یووانا گفت بیا برویم، زود باش. باید آینه را هم با خود ببریم. صوفی دراز شد و قلاب آینه برنزی بزرگ را از دیوار بالای گنجه بیرون کشید. یوانا سعی کرد او را باز دارد ولی صوفی دست بردار نبود. وقتی از کلبه خارج شدند، هوا تاریک بود. البته تاریکی شب ماه مه منطقه قطبی. آسمان هنوز آنقدر روشن بود که خط کلی بوته ها و درخت ها به چشم آید. دریاچه بازتابی از آسمان بالا می نمود. دخترها غرق اندیشه، پاروزنان به سوی دیگر آب رفتند. در راه بازگشت به چادر، هیچ کدام چیزی نگفتند، ولی هر یک می دانست دیگری سخت در فکر آن چیزهایی است که دیده بودند. گاه گاه پرنده ای هراسان از زیر پای آنها به هوا برمی خواست و چند بار آوای هوهوی جغد به گوششان رسید. وقتی به چادر رسیدند، فوراً زیر لحاف خزیدند. یوانا حاضر نشد صوفی آینه را درون چادر بیاورد. پیش از آن که به خواب روند، هر دو اعتراف کردند که از تصور وجود آینه در بیرون چادر در هراسند. صوفی کارت پستال‌ها را نیز با خود آورده بود و آنها را در جیب کوله پشتیش گذاشت. بامداد زود از خواب بیدار شدند. صوفی اول برخاست، پوتین‌هایش را پوشید و از چادر بیرون رفت. آینه بزرگ همچنان میان علف‌ها بود. رویش شبنم نشسته بود. صوفی شبنم را با ژاکتش پاک کرد و به تصویر خود در آینه نگریست. مثل این بود که در آن واحد هم به پایین می نگرد و هم به بالا. خوشبختانه امروز